بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين شروع مجلس پنج شب قبل با روایت آموزنده ای از وجود مبارک رسول خدا بود. خطاب به امیر المؤمنین فرمودن یا علی سبعتون من کن نفیه فقد استکمل حقیقت الایمان و ابواب الجنت مفتحتون له. اگر مرد و زنی هفت حقیقت در وجودشون باشه، با قدرت این هفت حقیقت ایمان خود رو کامل میکنن. و همه راه‌های بهش به روی اونها باز خواهد شد. شما که اهل ایمان هستید و شیعه اهل بیت، می دانید که در دنیا و آخرت ما محتاج و نیازمند به ایمانی هستیم که پروردگار مهربان عالم اون ایمان رو بپذیره، قبول کنه. ایمانی رو که خداوند قبول میکنه ایمانیه که از قرآن مجید و روایات اهل بیت گرفته بشه. هیچ مکتبی در کره زمین نمیتونه ایمان و شرایط ایمان رو برای انسان بیان بکنه و نه میتوانه ایمان انسان رو کامل کنه. تحقق ایمان و کامل کردنش کار قرآن و اهل بیت. ایمانی که قرآن میگه دو مرحله داره، یه مرحله قلبی داره و یه مرحله عملی داره. یعنی ایمان قلب، باور داشتن خدا و قیامت در قلب، باید باوری باشه که این باور به صورت عمل تجلی کنه. یعنی این ایمان انقدر باید قوی باشه، پرقدرت باشه که خودش رو به صورت واجبات و ترک محرمات و اخلاق الهی نشون بده. تمام عملهای صالح، اخلاق حسنه، انعکاس ایمان باطن در ظاهر وجود انسانه. این ایمان رو نه مکتبی در کره زمین میتونه بیان بکنه، شرایطشو بگه، و نه میتونه در انسان ایجاد کنه. کار طلوع دادن ایمان، ایمانی که به صورت عمل خودشو نشون بده، یقیناً کار قرآن و روایات. این مطلبی که شنیدید، من آدرسشو به برادران اهل علمم که در مجلس حضور دارن عرض میکنم. کتاب شریف اصول کافی، باب ایمان، روایتی رو یه راوی بزرگواری از امام صادق نقل میکنه درباره ایمان، که این روایت در اصول کافی نزدیک 2 صفحه هست. راوی ابو عمرو زبیریه، یعنی ابتدای روایت رو که نگاه کنید اسم ابو عمرو زبیری رو میبینید. انقدر زیبا، حکیمانه، عالمانه امام صادق ایمان رو بیان میکنه که بهتر از اون دیگه قابل بیان نیست. من مختصر این روایت رو براتون بگم. خیلی روایت فوق العاده ای. من این روایت رو در جوانی در کتاب شریف کافی دیدم. امام به ابو عمرو زبیری می‌فرماید ایمان سه مرحله داره. یه مرحله کامل، یه مرحله ناقص، یه مرحله زائد. ایمان اضافه، ایمان کامل، ایمان ناقص. برای توضیح هر سه مرحله ایمان، امام علیه السلام اعمال رو مطرح میکنن، اونی که در حد طاقت خودش واجبات الهیه رو انجام میده، محرمات الهیه رو ترک میکنه، دارای اخلاق حسنه است، این ایمانش کامله. و هر کسی از عمل کم داره، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، حقوق مالی رو ادا نمیکنه، این ایمانش ناقصه، یعنی کم داره. نقص یعنی کم داشتن. خب این انسان با چنین ایمانی که ناقصه و قدرت نداره، این دارنده رو در گردونه اعمال واجب و ترک محرمات و اخلاق حسن قرار بده، ایمان قابل قبولی نیست، ایمان با ارزشی نیست، ایمان مرده‌ایه، جون نداره این ایمان. خدا رو قبول داره ولی اهل عمل نیست. علتش هم اینه که ایمانش قدرت نداره، ایمان توانمندی نیست. خب معلومه ایمان من وقتی توانمند نباشه، منو به عرصه انجام واجبات و ترک محرمات و اخلاق حسن بکشه، این ایمان پیش پروردگار عالم پذیرفته نیست. دلیلش بیش از 100 آیه قرآن، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ایمان تنها نه، یه ایمانی که با عقل، با علم، با دیدن استاد الهی تقویت بشه و این ایمان چهره خودش رو در عمل صالح نشون بده، این پذیرفته پروردگار مهربان عالمه. اما ایمانی که در باطن اسیره، ایمانی که در باطن زندانیه، ایمانی که در باطن حبسه و ظهور در عمل نداره، خب این ایمان ارزش چندانی نداره و در ترازوی قیامت هم وزنی نداره. در دنیا هم حافظ صاحبش نیست که گناه نکنه، تجاوز نکنه، ظلم نکنه، خیانت نکنه، جنایت نکنه. این ایمان بی‌وزنه، سنگین نیست، ارزش نداره. ولی ایمانی که ظهور عملی داره، یعنی این نمازی که امشب شما خوندید همون ایمان درونتونه. رمضان المبارک که روزه گرفتید ایمان درونتونه، حق مردم رو رعایت میکنید ایمان درونتونه، اخلاق حسنه دارید ایمان درونتونه. این دو نوع ایمان یادتون میمونه، ایمان کامل ایمانیه که از خودش چهره عملی نشون میده، یه ایمانم ایمان ناقصه که مؤمنش اهل عمل و اهل ترک محرمات نیستش. یه ایمان هم امام صادق می‌فرماید ایمان زایده، یعنی ایمان کامل، اضافه هم داره این ایمان که دیگه اون اضافهش ایمان اصلی رو به شدت قدرت میده. امام درباره ایمان اضافی یا به تعبیر خودشون ایمان زاید به این آیه سوره مبارکه کهف استناد کردن. انهم یعنی اصحاب کهف، حالا چند نفری که بودن وقتی که در دربار دقیانوس مشرک بت پرست با مطالعه‌اش با به کار گرفتن عقل و اندیشه خدا رو یافتن، مکتب بت پرستی رو، شرک رو از زندگی حذف کردن، گناهان رو حذف کردن، به عمل صالح رو آوردن، پروردگار عالم هدیه به اونها داد. هدیه خدا به اونها چی بود؟ انهم آمن، اینا ایمانشون کامل شد. و زدناهم هدا، من هم ایمان اونها رو اضافه کردم، یعنی ارزشش رو بردم بالا، سنگین ترش کردم، وزن بیشتری به ایمان اونها دادم. و به خاطر این ایمان اضافی هجرت کردم که داستانش رو همتون شنیدید یا در کتابها خوندید. کسی هم از اینا دیگه خبر نداشت تا پروردگار عالم یک سوره به نام اونها در قرآن مجید نازل کرد، سوره کهف. آیات اوائل این سوره رو درباره این چند نفر بخونید، ببینید پروردگار عالم چقدر حکیمانه این چند نفر رو در عمل، در ایمان، در اخلاق ارزیابی کرده. این میشه ایمان زائد. حالا پیغمبر میفرماید علی جان، هفت حقیقت در هر مرد و زنی طلوع بکنه، این مرد و زن سبب میشن که با این هفت مسئله ایمانشون رو کامل کنن، از ایمان ناقص درارن، از ایمان غیر قابل قبول درارن، از ایمان بی ارزش درارن، تبدیلش بکنن به ایمان کامل. البته وقتی ایمان آدم کامل بشه، خداوند مهربان یاری میکنه انسان رو و به ایمانش افزوده میکنه، ارزش ایمانش رو بیشتر میکنه، وزن معنوی ایمانش رو بیشتر میکنه. با این هفت مسئله ایمان مرد و زن کامل میشه و ابواب الجنت مفتحتون له، راه‌های بهشت باز میشه به روی او، گشوده میشه. اولین حقیقتی که از این هفت حقیقت پیغمبر بیان میکنن، من اسبق وضوءه، اینه که انسان وضوی کامل بگیره. وضوش وضوی ناقص نباشه. کمال وضو به چیه؟ اولا جلسه گذشته شنیدید شکل وضو رو صریحا پروردگار مهربان عالم بیان کرده، اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. دو تا دیگه حکم از احکامش رو دنباله آیه وضو بیان میکنه. پایان آیه خیلی جالبه، خیلی جالبه. در پایان آیه میفرماید ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، من خدا نسبت به شما بندگانم ابداً قصد ایجاد زحمت و مشقت و سختی ندارم، ابداً. هیچ کدام از احکام خدا مشقت بار نیست، همه آسون، همه. شما 17 رکعت نماز واجب رو بخون یه جا چقدر طول میکشه؟ یه رو 20 دقیقه. شما یک ماه فقط نهار تو حذف کن، چقدر زحمت داره؟ هیچ. چه زحمتی داره که من به دستور پروردگارم 30 روز نهار نخورم؟ با توجه به این که تو آیه روزه می فرماید و انتصومو خیرون لکم، روزه خیر برای شما داره، خیر. اینو دانشمندان ژاپن کشف کردن. من از یه بزرگواری که مطالعه کرده بود شنیدم که دانشمندان ژاپن، اون بزرگشون که این مسئله رو از آیه روزه کشف کرد، مسلمان شد. با همین یه جمله و انتصومو خیر لکم، ایشون کشف کرد از 1 بعد از ظهر تا 2 بعد از ظهر روزه‌دار گرسنگیش شدید میشه، میره بالا. از همون 1 تا 2 بعد از ظهر که گرسنگی زیاد میشه، خود بدن به یه شکلی خودش رو از پسمانده های غذاهای طول 11 ماه و از ذخیره ها سیر میکنه و همین سیر کردن بدن به دست خودش باعث میشه که نگذاره روزدار سرطان بگیره. انتصومو خیر لکم، این حرف خداست و میگه در گرسنگی ماه رمضان سلولای دیگه تمام سلولهای سرطانی رو نابود میکنن و میخورن. روزه واقعا سخته، نماز سخته. من اگر 10 میلیون تومان در 365 شبانه روز اضافه بیارم، یعنی یک سال برای دخترم عروسی گرفتم، برای پسرم زن گرفتم، دو بار مشهد رفتم، یه بار کربلا رفتم، حالا از درآمد یک سالم 10 میلیون اضافه اومده. قرآن میگه، قرآن تو سوره انفال، 8 میلیونش مال خودت، 2 میلیونشو برای دین من بده. واقعا سخته که من 2 میلیون برای دین خدا بدم، که من 2 میلیون برای برپا موندن مراکز الهی بدم. این سخته؟ هیچ سخت نیست. آیه می فرماید بعد وضو و بعد دوتا حکم طهارت دیگه، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. بندگان من از احکامی که براتون طرح دادم نمیخواستم بار رو دوشتون بذارم، تمام احکام من آسان. در آیات دیگه میگه یرید الله بکم الیسر، من آسانی شما رو میخوام، ولا یرید بکم العسر، سختی شما رو نمیخوام. حالا اگه حکم من زلفش به مشکل گره خورد، نمیتونی نماز ایستاده بخونی، بر اثر عمل، کمردرد، جا به جا شدن مهره، تنگی کانال نخاع، نماز من در وجود تو به مشکل خورد، بخوای ایستاده نماز بخونی طاقت فرساست، فشار بهت میاد، ایستاده بودن رو رها کن، برو سراغ نماز آسان. چون من در احکامم راحت شما رو خواستم، نه مشقت رو. بیشین و نماز بخون. نمیتونی بیشینی؟ بخواب و نماز بخون. زبونت بند اومده، حمد و سوره رو تو ذهنت بخون، رکوع و سجودت رو با اشاره ابرو و پلکت بخون. اصلا من حکم سختی ندارم. یا در رمضان و علی الذین یطیقونه، این متن قرآنه، بر هر مرد و زنی که روزه طاقت فرسا بشه، لازمم نی پیر باشم، 30 سالشه، بدنیه که روزه براش طاقت فرساست، میگه خب نگیر، به جاش کفاره بده که جای خالی روزه رو پر بکن، کفاره خیلی ارزون، خیلی ارزون، خیلی ارزون کفاره روزه به یک کیلو غذا نمیرسه، دستیره. این احکام الهی. ما یرید الله لیجعل لکم من حرج، اما احکام من مشقتباری، برای چی این احکام آسان و راحت و قابل عمل رو برای شما قرار دادم؟ برای چی؟ ولکن لیطهرکم، من میخوام با عمل به این احکامم همه چی شما رو پاک کنم، نیتتونو، دلتونو، روحتونو، نفستونو، اعمالتونو، من با این احکامم شما رو میخوام به عرصه پاکی همه جانبه ببرم. ولی یتم نعمته علیکم، با این احکام من نعمت من بر شما کامل میشه، هندونه و خربوزه و گرمک و طالبی و سبزی خوردن و برنج و خودلوبیا نعمت منو به شما کامل نمی کن. چون نعمتهای مادی من یه نعمتهاییه که شما در مصرف کردن اون نعمتها با چهار پایان شریک، متاعا لکم، این خوردنی ها، این سبزیجات، این دانه های نباتی، این گوشت های حلال برای بهره‌وری شماست، و لانعامکم و حیواناتتون، شما باید زندگیتون از حیوانا با نعمت های معنوی من جدا بشه. اگر نعمت‌های معنوی منو نپذیرید، نعمت من بر شما کامل نیست. نعمت‌های مادی من همونه که به حیواناتتونم دادم، این کمال نیست. ولی یتم نعمته علیکم، اگر دین منو عمل بکنید نعمت من به شما تمام میشه، هم مادی و هم معنوی. و لعلکم تشکرون، من این احکامم رو برای شما واجب کردم که با انجام دادنش بشید بنده شاکر من. انجام دین شکر شماست. اگر به دین من عمل بکنید میشید بنده شاکر. این آیه وضو. حالا وضو کامل چی؟ یک، نیت لله، خدایا دارم شیر و وا میکنم، یا سر حوض میشینم، یا سر استخر، یا کنار جو یا آب روان، فقط و فقط وضو بگیرم به خاطر تو، نه به خاطر خودم. نگم وضو صورتم و چشمم و دستم و از گرد و غبار پاک میکنه، اینو نگم. وضو لله، برای تو فقط. خب این نیت. آبی که میخوام باش وضو بگیرم باید مباح باشه، قصبی نباشه، حرام نباشه، حق مردم نباشه. آب برای وضو گرفتنم از هر حرامی پاک باشم. خب نیتو به دل گذراندم، آب هم مباهه. حالا امام صادق می‌فرماد قبل از اینکه وضو بگیری یه نگاه به آب بکن، ببین آب روانه، روان کوه نی، سنگ نیست، آهن نیست، روانه، خیلی روانه. از این روان بودن آب درس بگی، آدم روانی باش، آدم نرمی باش، آدم خوش اخلاقی باش. روانه آب، تو هم مثل سنگ نباش، مثل کلوخ نباش، مثل کوه نباش. در بین خانوادت و بین مردم آدم نرمی باش، آدم رفیقی باش، آدم اهل مدارایی باش. و بعدم ببین آب به هر شکلی که دلت میخوای در میاد، به هر شکلی. تو استکان بریزی میشه شکل استکان، تو لیوان شکل لیوان، تو قدح شکل قدح. تو هم بیا از دین خدا شکل بگیر، بیا از انبیا شکل بگیر. ببین آب چقدر روون شکل میگیره. تو هم بیا این درس رو از آب بگیر، شکل بگیر. آب نعمتیه که در دسترس همگانه، همه موجودات زنده آب در دسترسشونه. شما این درس رو هم از آب بگیر. آب روت، نیروت، صندلیت، پولت، بدنت در دسترس باشه. برو عیادت مریض، برو زیارت. با آبروت یه مشکلی رو از یه مؤمن حل کن، با علمت هدایت به دیگران انتقال بده. در دسترس باش، در دسترس خانوادت، مردم، اقوامت، مساکین، فقیران، ضعیفان. آدمی نباش که بیشینی یه جا در رو به رو خودت ببندی، دربونم بذاری، بهشم اول صبح بسواری، هیچکی رو راه نده. تو مسلمونی؟ تو مؤمنی؟ تو انسانی؟ تو به اندازه آب در دسترس دیگرانی؟ آب در دسترس همه حیوانات جنگله، در دسترس همه درندگانه، در دسترس همه پرندگانه. خب تو هم در دسترس بندگان من باش. نشستن و در به روی خود بستن و راه ندادن به مردم خیلی تو رو از آب کمتر نشون میده. باز گلی به جمال آب که برا همه هست، تو که برا خودت هم نیستی، با این وضعی که داری دوزخی هستی، به خودت هم رحم نداری. در دسترس همگان باش. بعد درسا رو که از آب گرفتی، حالا وضو رو شروع کن. وضو یه تعهده بین عبد و بین رب. میخوای وضو رو شروع کن، در عضو اول وضو که صورته شش، زبان گوش قرار داره. وقتی داری آب وضو رو به صورت میریزی، به پروردگار داری تعهد میدی. چشممو از چشم دوزی به نامحرمان پاک نگر میدارم، گوشمو از شنیدن حرام پاک نگر میدارم، زبانم رو از گفتار حرام پاک نگر میدارم. شستن صورت تموم شد، تعهد به خدا درباره چشم و گوش و زبان تموم شد، نوبت دو دست. خدایا دارم دستم و وضو میدم، وضوی معنویم میدم، هم با آب میشورم هم او رو پاک نگر میدارم که بدن نامحرم رو لمس نکنه، پاک نگر میدارم امضای ظالمانه پای هیچ پرونده‌ای نزنه، پاک نگر میدارم سیلی به گوش کسی نزنه، پاک نگر میدارم به روی مردم دست بلند نکنم، پاک نگر میدارم رشوه نگیرم، تقلب در جنس نکنم. همه این تعهدا رو در شستن دو دست به خدا بده و بعد بیا روی سرت با همین وضو مسح بکش و بگو خدایا درون سر رو از هر چه امر نارواز خالی میکن و پا رو مسح بده. تعهد بده به خدا در وضو با این قدم در مجالس حرام نمیرم، با این قدم مجالس تو رو و مساجد تو رو ترک نمی کنم. این تقریبا میشه اسباغ الوضو. این یه مورد از اون هفت مورد، اما شش موردش موند. احسن صلاته، ادا زکات ماله، کف غضبه، خزن لسانه، واستغفر لذنبه و نصیحت اهل بیت نبیه. اگر خدا لطف کرد باز خدمت شما در این حرم و حریم عصمت الهی رسیدم یادم میمونه. انشاءالله شیشتای دیگر رو هر مقداری که امکان داشت براتون توضیح میدم. یه وضو گرفت ابی عبدالله که از آدم تا الان و تا قیامت این وضو رو کسی نداشت و نداره. آب که نبود، آب رو ممنوع کرده بودن. چشم ابی عبدالله فرات رو میدید که چقدر آب درش در جریانه. نماز ظهرش رو وضو گرفت، با 18 نفر به جماعت خوند. اما نماز عصر که در وقت فضیلت میخوندن ائمه، هیچکی دیگه نبود، حتی آخرین سربازش علی اصغر هم شهید شده بود. آبم نبود. روی اسب وضو گرفت. چجوری وضو گرفت؟ با دو رشته خون. شیخ مفید در ارشاد می‌فرماید همین جوری که روی اسب نشسته بود و با مردم داشت حرف می‌زد، یه تیر نه سنگ. شما بیشتر شنیدید سنگ به پیشانیش زدن، اما این عالم بزرگ شیعه که در قرن سوم بود و نزدیک غیبت صغرا یا در غیبت صغرا، میگه با تیر پیشانی رو هدف گرفتن، خون جاری شد، نشد جلوی خون رو با دست بگیره، تمام صورت با این خون وضو داده شد، تمام دست با این خون وضو داده شد، دید خون بند نمیاد، کمربندش رو باز کرد. دامن پیراهن عربیشو جمع کرد، اوورد بالا، جلوی خون رو بگیره، هرمله با تیر سه شعبه به سینه مبارک او حمله کرد. تیر سینه رو شکاف، یه مقدار تیر از پشت سر اومد بیرون. هر کاری که تیر رو از جلو بکشه بیرون دید در نمیاد، روی زین از خم شد، با چه زحمتی دستشو برد پشت سر. وقتی تیر رو بیرون کشید ذوالجناح حس کرد ابی عبدالله دیگه طاقت سواری نداره. ذوالجناح اومد وارد یه گودال شد، دوتا دستشو کشید جلو، دوتا پاشو تا جایی که میشد کشید عقب. ابی عبدالله رو به زمین نزدیک کرد که آروم بیاد پایین. امام پاشو از رکاب خالی کرد، اومد روی زمین، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، حواز باد مخالف چو تیرگون گردید، چو غیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. تا اومد روی زمین صورت خونالودش رو رو خاک گذاشت. الهی رزن به قضائک، صبرن علا بلائک، تسلیمن لامرک، لا معبودنی سواک، یا قیاس المستقیم. خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و اهل بیت و نسل ما عنایت کن. دعاهای خوبان عالم رو در حق ما مستجاب کن. گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. شفاعت حضرت معصومه رو در قیامت نصیب همه ما بفرما. خدایا این دین رو، این ملت رو، این مملکت رو، محراب و منبر و ماه رمضان و محرم و صفر و فاطمیه رو، این حرمها رو به عزتت قسم برای ما حفظ فرما. خدایا به هر کسی که به این مردم خدمت میکنه از بالا تا پایین نور دنیا و آخرت عنایت فرما. خدایا این گرانی ابلیسی لعنتی رو، شطر خطرناکش رو از سر مردم بردار.